بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و مهمانان خاص خداوند متعال که در مهمانی او شرکت کردید و این توفیق رو داشتید. الحمدلله. از خداوند متعال می‌خوایم تو این ماه مهمانی خودش که خانه کرمش گسترده هست، از بهترین نعمات مادی و معنوی ما رو متنعم کنه و بهترین ها رو در ماه مبارک رمضان برامون رقم بزنه انشاءالله. اما امروز اولین جمعه از ماه مبارک رمضان بود که گذشت. خیلی ها منتظر بودند و دل در دل نداشتند که آیا امام زمان علیه السلام صدای زیبای آن المهدیشون بلند می شود یا نمی شود. اما چه کنیم که شاید گناهان ما باعث شد که آقای ما نیاید. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم که خداوند متعال ایشون رو بیشتر از پیش برای ما سالم و تندرست نگه دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الحجة صلواتك على وعلى في به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا. فدای شما آقایی که هیچ وقت جدای از ما نیستید و در میان ما هستید و این ما هستیم که غیبت مقامی شما رو درک نمی کنیم و انشاءالله جزو کسانی باشیم که زمین ساز باشیم و آقامون رو ببینیم و در رکاب آقامون باشیم برای ساختن دولت کریم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحزون و عرض قبولی طاعات، عبادات و برخورداری از پیوزات و برکات این ماه عزیز. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. انشاءالله که اونچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و برنامه برای شما دوستان قابل استفاده باشه. بعضی از ایام، بعضی از مکانها، بعضی از حالات گاهی ممکنه که ارزش صدها و هزاران برابر فدا بکنه. یک نماز تو مسجد الحرام معادل 100,000 نماز در سایر مسجد هاست. لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر از 30,000 شب ارزشش و فضیلتش بیشتره. یک ساعت که انسان صرف فرا گرفتن علم و معرفت بکنه از 1,000 سال عبادت که شبان روز عبادت کنه فضیلتش بیشتره. همینطور از این موارد زیاد داریم که ماه مبارک رمضان از اون ماهای خاصه، از اون ماهاییست که درهای آسمان بازه، درهای رحمت خداوند بازه، رحمت خداوند میبارد بر بندگانش در این ماه و فیوزات برکات وابلند به قول قرآن، نطل یعنی باران خیلی شدید. ما باید خودمون رو در معرض این نفحات قرار بدیم. ان فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها. آقا امیرالمومنین فرمایند که در ایام روزگاران شما نفحهای رحمت الهی، نسیمهای رحمت الهی میوزد. مهم اینه که انسان خودشو در معرض این نفح قرار بده، در معرض این نسیم رحمت قرار بده. در این ماه باید ما خودمون رو در معرض این رحمت الهی قرار بدیم. نداشته باشید ماه مبارک رمضان، ایام مثلا ماهای حرام، ماهای یا حرم، اینها از دو طرف ارزش و فضیلت و اثرشون مضاعف میشه. مثل قرآن میمونه، قرآن برای مؤمن رحمت است و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما همین قرآن برای یزید و ظالمین الا خسارا. ما هو برای همینجوریست، برای کسی که از این فیوزات برخوردار بشه رحمت است و شفاست، و برای کسی که محروم باشه خسارت است و وزر و بال است. و باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس
خس و خار خس و خار من عوضش کردم ببخشن شاعر محترمش.
بله، در شورزار خس. و ماه مبارک رمضان که باران رحمت خدا میباره، در دل مؤمن لاله میروید و در دل غیر مؤمن خس. انشاءالله که ما از این فیوزات برخوردار بشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم جای محمد جز حضورتون. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست. از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ که زیر نویس هست راحت تر و آسان تر میتونن مرتبط بشن. کلیپ صوتی سوالتون رو هم میتونید ارسال بفرمایید، دوستان اینجا دریافت میکنن، پخش میکنن و حاجی محمدی هم پاسخگو خواهند بود. بریم سراغ سوالات پیامکی حاجی محمدی تا سوالات تلفنی وصل بشه داخل استودیو. آقای علیلو سوال کردن که آیا در هندوستان واقعا 150 تا خدا و 300 تا دین وجود دارد؟ آیا همه اینها کافر و مشرک هستند؟ واقعا جهنم می روند؟ و اگر یک خدای بی همتا داریم، چرا آنها حیوانات و بت‌ها را پرستش می کنند؟
این که تعداد خدایانشون چه تعداد، که البته بیشتر از این حرف هست، و تعداد آیین‌ها و دین‌هایی که اونها دارن چه تعداده، من آمار دقیقش رو ندارم، ولی می‌دونم صدها آیین در اونجا وجود داره. اما اینکه چرا باید از خودشون پرسید؟ شما چرا برای گاو قداست قائل؟ گاو دیگه حیوان دیگه، حیوان که دیگه انسان بخواد در مقابل حیوان به کرنش بیفته مثلا، انسان کجا و حیوان کجا؟ اون چیزی من عرض می‌کنم چند نکته هست. یک، خداوند برای ما حجت‌های قرار داده که با اون حجت‌ها هم با ما احتجاج خواهد کرد و ما رو مؤاخذه خواهد کرد. یک حجتش عقل ماست و از عقل ما می‌پرسه خب تو عقل داشتی، چطور یک چوب رو، یک حالا یه چیزهایی رو اونجا می‌پرستن که شرمش میاد انسان بخواد،
گفتنی نیست اصلا.
گفتنی نیست. خب چطور می‌تونه که انسان عاقل این چیزو نفهمه؟ عقلش همه دارن دیگه، خدا با عقل احتجاج میکنه، میگه شما چرا این کارو کردید. یکی هم پیامبرانی که فرستاده با معجزات و نبوتش هم اثبات شده، پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا، صدها معجزه غیر از قرآن آورده که قرآنش موجوده الان به عنوان معجزه جاودانه و معجزه همیشگی. با این دوتا خدا احتجاج میکنه و کسی که حجت نداشته باشه این مؤاخذه خواهد شد، میگه تو چرا عقلتو به کار ننداختی، چرا این دوتا پیغمبر استفاده نکردی. مطلب بعد این که اونایی که شما فرمودید اکثر قریب به اتفاقشون، اگر نگیم همشون، اکثر قریب به اتفاقشون، اینها مستضعف فکری و فرهنگی هن. یعنی کانالیزه شدن توی کانالی، جلو تفکر بسته شده، جلو اندیشه بسته شده. حالا اون کسانی که این کار کردن، شیاطینی که این راه رو برای اینها ترسیم کردن، این کانال رو برای اینها ایجاد کردن، اونها بمونه، ولی خودشون غالبا مستضعف فکری و فرهنگی هن. حق به گوششون نرسیده، ولی اگه شما برید اونجا باشون صحبت کنید، یک نفر بره باشون صحبت کنه، 100% میپذیرن. عده زیادیشون متوجه میشن، متنبه میشن. من تا توی محلی گیر کردم، تا چشم باز کردم، تنها مقدسات رو همون چیزهایی دیدن که الان میپرستن و در مقابلش کرنش میکنن و غیر از اون هم چیزی نشنیدن. اگر هم شنیدن خلافش رو شنیدن. حالا شما هندوستان نرید، کشوری که حالا به ظاهر مثلا خودش متمدن میدونند، برید آمریکا. از صد تا آمریکایی که تو مسائل سیاسی اینها نباشند و انسان‌های متوسطشون، عامه مردم، از 100 نفرشون بپرسید که نظر شما راجع به اسلام چیه؟ شاید 95 درصدشون بگن که اسلام فکر کنیم همون که تروریسم رو مثلا چنین چنان کرده. چون از روزی که چشم باز کرده تو کتاب درسیش، تو محیط خونه، تو رسانه‌هاش هر اسلام نشون می‌دادن، یک عکس، یک تصویر انسان سیاه پوشیده وحشتناک، خنجر به دست، نمی‌دونم بعد الله اکبر مثلا فرسون سر بریده. اینا تا چشم باز کردن اینو دیدن. حقیقت اسلام به گوششون نخورده، که اگر به گوششون می‌خورد از این 95% 90%شون مسلمان می‌شدن، 100%. 5% ممکن بود مشکل داشتن و قبول نمی کردن. یعنی از اون 95% 95% اون 95% حتما مسلمان می شدن و حتما پیرو اهل بیت می شدن، ولی حق به گوششون نرسیده. تو کشور متمدن هم به قول خودشون هستن، به قولشون رسانه‌های آزاد هم دارن، اما اینا همش افسانه‌ایه. آزادی و دموکراسی و نمیدونم آزادی بیان و همه اینها دموکراسی، اینا همش افسانه‌ایه. اینا همه در خدمت قدرت‌هایی است که اونجا حاکمند و در مسیر خودشون میخوان مردم رو کانالیزه میکنن و میبرن. پس اینایی که شما میفرمایید، اینا اکثر قریب به اتفاقشون اینها مستضعفن. ما راجع به مستضعفین فکری قبلا صحبت کردیم، عرض کردیم که اینا برزخشون شبیه خواب سفری میشه. تو برزخ نه تو بهشت نه تو جهنم، تو قیامت صحنه شبیه دنیا با همین شاخص‌های دنیا و همین مؤلفه‌های دنیا ایجاد می‌کنن، اونجا امتحان میشن. اگر حق رو پذیرفتن اهل نجات خواهند بود، اگر نه معلومه در دنیا هم اگر استضعافشون برطرف می‌شد باز هم همون مسیر می‌رفتن که الان رفتن. برادر عزیز منای
علیلو
آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء رو تفسیر شما لازم بفرمایید. تفسیر المیزان رو اگه ببینید خیلی خوبه، خیلی خوب المیزان ترجمه شده به فارسی و میتونید ترجمه فارسی المیزان رو ببینید. آیات 97 تا 99 که درباره مستضعفین فکری و فرهنگی بحث کرده، برای این موضوع بحث قابل توجهی است.
همشون به جهنم میرن؟
نه دیگه، عرض کردم که اونجا امتحان شما چون امتحان غالبا حق رو خواهند پذیرفت. چون از که در دنیا مگر استضعاف کنار بره غالبا 95%شون حقو میپذیرن، یه 5%ی هن که اونا دیگه لج دارن با حق.
متشکرم. 912-34-26 گفتن که چرا لحظه احتضار بعضی از افراد انقدر طولانی و سخت هست؟ آیا گناه بچه ها بر روی احتضار والدین تأثیر میگذاره؟
پاسون سوال دوم غالبا منفیه، مگر اینکه خودشون نقش داشته باشن در اون گناه. یعنی گناه بچه معلول تربیت ناصحیح پدر و مادر باشه، یا اینها او رو به گناه واداشته باشن، یعنی عامل گناه بچه باشن، خب بله اون اونجا متوجه میشن که این کارشون اثرشون گناهی است که داره بچه میکنه. بله اگه خودشون تاثیر نداشتن، تقصیر نداشتن، نه چرا بخواد گناه بچه بخواد باعث سختی جان کندن پدر و مادر بشه. اما دلیل جان کندن، اولا اینکه ما از این طرف نباید قضاوت کنیم. مثلا کسی میبینید که چند هفته مثلا فرض کن بستری ما او در حال احتضار مثلا میبینیم، بگیم که سخت داره جان میده، از اون طرف باید قضاوت کرد، از خودش باید پرسید چطور قبض روح شدی. اونی که ما میگیم خیلی سخت جان داد، از خودش بپرسی غالبا میگه نه خیر، ما یه گل آوردم گفتم بکن تموم شد، یه لیوان آب آوردم گفتم بنوش تموم شد، اینجوری صحبت میکنن، نمیگن که ما چقدر سخت بود و جان کندیم و اینها. پس این که ما از این طرف نگاه میکنیم معیار نیست. اما اگر بپذیریم سکرات موت و سختی جان کندن رو که قبول داریم که سخته، و پیامبر فرمودن که یک جان کندن از 70,000 ضربه شمشیر که بر پیکر انسان وارد میشه سخت‌تره، فرمود بین مؤمن و بهشت ما اتا حول 200 حول خطر نمیدونم گردن وجود داره، احوانه ها نلموت، آسان‌ترینش همین مرگه. بعد فرمود لا 70 عرض ضربتن به سیف احوان من جذبت من جذبات الموت، یک جذب از جذبات الموت از 70,000 ضربه شمشیر سخت‌تر. و به هر حال سختی سکرات ما اصولی میشه انکار کرد، اما برای همه خیر، برای بعضی هم صاحب خوردن جان دادن و با اشتیاق از ملک الموت میخوان که هرچه سریعتر اونها رو قبض روح بکنن. اونایی که سخت جان کندنشون سخت، چند تا وجه داره. اتفاقا توی روایتی که امیر علیه السلام چشم درد خیلی شدیدی داشتن، پیامبر رفتن عیادتشون، حضرت خیلی بیتابی میکرد، خیلی درد شدید بود، پیامبر فرمود این جزاق فضل مال درد یا از که یا رسول الله هرگز چنین دردی رو من در طول عمرم ندیده بودم، تحمل نکرده بود. بعد پیامبر کیفیت قبض روح انسانهای با فاجر رو اونجا تعریف کرد، گفت ملک الموت میاد با یک سیخ آتشین و آهنین و جانش رو از اعماق وجودش بیرون میکشن، چنان که فریادی که میزنه همه موجودات میشنوند و اگر جن و انس میشنیدن زنده قریب به مزامین زنده باقی نمیمون. حضرت بلند شد نشستن بیرون میدین، گفت رسول یه بار دیگه بفرمایید، یادم رفت دردم، یادم رفت. پیامبر یه بار دیگه نرد کرد، بعد ازش پرسید که آیا این نوع قبض روح برای امت شما هم هست؟ حضرت فرمود بله، حاکم ستمگر، حاکمی که مردمش ظلم و جور بکنه چنین قبض روحی خواهد داشت. آکل مال یتیم، کسی که مال یتیم رو به ظلم میخوره، حالا یه وقت کسی مال یک یتیم رو میخوره، یه وقت کسی مال 80 میلیون یتیم رو میخوره یا با کم و زیادش. چند موردی هم پیامبر فرمودن بله برخی از پجار قبض روحشون بسیار شدیده، خود ملاقات با ملک الموت انقدر سخته که وقتی ابراهیم علی نبی علیه السلام اسرائیل رو با اون چهره دید بیهوش شد، از ترس قش کرد افتاد. وقتی حضرت اسرائیل بیهوش شاورد، ابراهیم گفت اگر برای انسان فاجر هیچ عذابی نباشه، نه فشار قبر و نه عذاب قبر و نه برزخ و قیامت، هیچی نباشه، فقط دیدن تو براش کافیه. از اون طرف همین اسرائیل برای انسانهای مؤمن آنچنان جذابه، آنچنان زیباست، آنچنان دوست داشتنیه که همین ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن هیچ فایده نباشه، هیچ ثوابی نباشه، بهش اینا هیچ کدام نباشه، فقط بهش بگن باید یک عمر عبادت کنی تا اجازه بدن یک بار اسرائیل رو ببینی، میارزه که انسان 70 سال عبادت کنه که نتیجه چی باشه؟
دیدن اسرائیل،
یک بار دیدن اسرائیل. حالا شما دیگه بخش حساب کنید، تفاوت رو ببینید، تفاوت واقعا از زمین تا آسمانه.
بسیار خیلی ممنونم جناب مهدی. سرکار خانم نصیری از کرج، سلام علیکم.
محترم و سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
سلامت باشین. تئاتر و عباداتتون هم که قبول باشه ان شاء الله. من چند تا سوال داشتم حاج آقا. سوال اولم اینه که یکی از لقب‌های امام علی ابو ترابه، یعنی مثلا پدر خاک. می‌خواستم ببینم این لقب برای چی به امام علی نسبت داده شده؟ سوال بعدی من اینه که من یادمه که حاج آقا توی یکی از برنامه ها فرموده بودن که غم و غصه این دنیا به کسایی که توی عالم برزخ هستن نشون داده نمیشه که مثلا ناراحت نشن. پس چرا میگم مثلا اگر مشکلی دارین از پدر مادراتون که فوت کردن بخواین براتون دعا کنن، خب اینجوری که اونا میفهمن که مثلا غم و غصه بچه‌هاشون چیه، اونا هم ناراحت میشن، چجوری مثلا ازشون پوشیده میمونه. سوال بعدی من اینه که چرا توی قرآن گفته شده که فتنه از قتل بدتره؟ بعد سوال آخرم هم اینه که حالا نمیدونم این سوالمو چجوری مطرح کنم که بتونم منظورمو خوب برسونم. من همین چند روز پیش توی یکی از این سخنرانی‌ها توی تلویزیون شنیدم که یه حاج آقایی گفتن که با حال مثلا ناراحت و غصه‌دار قرآن نخونین، دعا نکنین، با حال خوب برین سراغ مثلا دعا سراغ قرآن. بعد مثلا گفتن که چون خدا از غصه بنده هاش ناراحت میشه، ولی مثلا در صورتی که من شنیده بودم که مثلا میگن هر وقت غمگین و غصه دارین دعا کنین، مثلا خدا جاش تو دلای شکسته است و اینا. بعد مثلا این دو تا رو مثلا نمیدونم با هم جمع کنم، اگه حاج آقای توضیحی بدن که مثلا مگه مثلا خدا ناراحت میشه، نمیدونم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقت شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. ابو تراب به چه مناسبتی
هست؟ حضرت خوابیده بودن رو زمین و صورتشون خاکی شده بود، پیامبر اومدن بیدارشون کردن، گفتن قم یا ابو تراب، بلند شو ای کسی که خاکسار در مقابل خدا هستی. و اتفاقا هم این لقب رو خیلی دوست داشت، لقب پیامبر بهشون داده بودن، چون کسی که خاکسار در مقابل خدا این میشه همون بنده خدا. حقیقت عبودیت همین خاکساریه. ابد طریق یعنی جاده کوبیدش رو صاف شد. قدیم که مثل حالا نبود جاده بکشن، رفت آمد که میرفتن میکردن جاده کوبیده میشد صاف میشد، میگفتن ابد طریق. خب از آخه دوست داشت این لقب رو، که حکایت از این داشت که امیرالمومنین علیه السلام به مقام عبودیت رسیده، که واقعا رسیده بود، همون مقامی که پیامبر رو به معراج برد، سبحان الله اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، یا فآوها الى عبده ما آوها. ولی معاویه بودار دستش مثلا اینو به عنوان تنقیص حضرت میگفتن، فکر میکردن مثلا این لقب لقب بدیه. فلسفهش این بود، پیامبر این لقب رو به مولا داده بودم زمانی بود که صورت حضرت خاکی شده بود.
بسیار شکرم. اگر که در عالم برزخ مؤمن باشن و در بهشت برزخی باشن، وقتی که سری میزنن به عالم دنیا غم و غصه خانواده رو نشونشون نمیدن که ناراحت نشن. پس چرا باید از پدر و مادر که از دنیا رفتن مشکلاتمون رو بخوایم که برامون دعا کنن، اینجوری خبردار میشن؟
دو نکته دوست ما توجه داشته باشن. اول این که آیا اون چه که این طرف ما غم و غصه میبینیم لزوما اون طرف هم غم و غصه میبینن؟ مثلا وقتی کسی میمیره این طرف ما چیکار میکنیم؟ گریه و زاری و اون میخنده میگه اینا رو نگاه کنم، تا حالا حال من خوب بودی چی نمیگفتن؟ حالا که فقط همین امروزی که از چی داره نشون میدادی که از همین زندگی پس از نگه نشون میدادی همینه میگفت، میگفت من تعجب میکردم اینا چرا ناراحتن، چرا گریه میکنن، من که حالا خوب
شد. حالم خوب شده و راحت شدم.
خب این طرف ما گریه میکنه، اون طرف چیه؟ میخنده گریه نداره چی. پس اینجوری نیست که هرچی این طرف قصه هست اون طرف هم قصه باشه. اون طرف میبینن که این حاجتی که این داره، این مشکلی که این داره چقدر براش سازنده هست، چقدر براش فایده داره، این گرفتاری که الان پیش اومده چقدر باعث ترفیع درجه این میشه. نه تنها ناراحت میشن که خیلی هم چیه؟
خوشحالن.
دوم این که وقتی تقاضای دعا میکنه اونا میفهمن که این خود این گرفتاری باعث شده که داره دعا میکنه، این گرفتاری نبود دعا نمی‌کرد. اونا هم اثر دعا رو می‌دونن چیه. در نتیجه خیلی هم خوشحالن که این گرفتار شده، که ناچار شده چیکار کنه؟
دعا کنه.
مطلب بعد این که آنچه که من گفتم و در روایات داره چیزهاییست که واقعا مطلب قصه ناکیست، غم ناکیست. مثلا فرض کن که بچهش معتاد شده یا به یک گناه خیلی خطرناکی مبتلا شده، اینها رو از اونها پنهان میکنن که اگه اونها اینها رو ببینن قصه میخورن و ناراحت میشن و تو بهشتم جای ناراحتی. اما این اموری که این بادر باش دعا میکنی چیز از این قبیل، اینها دیگه اون مطلب رو نداره. به هر حال در روایت داریم که فرشتگانی مأمورن که آنچه که باعث قصه و اندوه بهشتیان و برزخ میشه رو ازشون پنهان کنن.
سپاسگزارم. چرا فتنه از قتل بدتر هست؟
قتلک و الفتنه سو اشد من القتل که دستون وارکی بغله داریم. جهتش اینه که فتنه قتل ها ایجاد میکنه، گاهی قتل جلو فتنه رو میگیره، جنگیدن، مقاتله، جهاد جلو فتنه رو میگیره، اما فتنه قتل ها ایجاد میکنه. پس چرا بدتره؟ برای اینکه قتل جلو فتنه رو میگیره گاهی، ولی فتنه لزوماً به دنبالش قتل ها خواهد داشت. ما بینیم فتنه هایی که در مملکت خودمون ایجاد شد، فتنه 88 و فتنه هایی دیگه که ایجاد شد، چه قتل ها به دنبالش داشت. پس این فتنه خیلی بدتر از قتله. یه نفر اومد یه نفر رو کشت، تمام شد رفت. اما این فتنه چه آسیب هایی به جامعه و به مردم وارد میکنه. از این جهت قرآن میفرماید که فتنه شدیدتر و سختتر است از قتل.
چرا با حالت غمناک نباید دعا کرد؟
من نمیدونم اون آقا چی گفته، ولی اون تصورم اینه که الان قاعدشون گفته بود، چون داریم که مثلا فرض کنید وقتی خسته هستید و نشاط ندارید و کسل هستید، مستحبات رو کنار بذارید. ان الحال القلوب اقبالا و ادبارا، این دلها گاهی اقبال دارن گاهی ادبار. زمان اقبال خب مستحبات هم انجام بدید، دعا بخونید، قرآن بخونید، نافلا بخونید. زمان ادبار به همون واجبات بسنده کنید. این در نهج بلاغ است این مطلب. من تصور میکنم اون آقا نظرشون این بوده که انسان باید دعا رو با نشاط بخونه، قرآن رو با نشاط بخونه، نه با کسالت، نه با خستگی و چرت زدن و تحمیل و مثلا فرض کنید جبر این چیزها. من تصورم اینه. اما برعکس داریم که قرآن رو با صوت حزین بخونید. روایت داریم که قرآن با صوت حزین نازل شده و شما هم با صوت حزین بخونید. و در حال دعا دل باید بشکنه. وقتی دل شکست، عشق جاری شد، امام صادق هم دونک دونک. قدر خودتو بدون که الان موقعشه. الان موقعش که دعا چیه؟
مستجاب
بشه. پس اون قصه ای که بر دل می نشیند که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اون دلی که می شکند، اون دل خریدار پیدا میکنه که خریدارش هم خداست، اون بهترین حالت هنگام دعا. قرآن هم با صوت حزین نازل شده، با حزن نازل شده. روایت داریم که با آواز حزین بخونید. تمام این قاریان قرآن میخونن، اگه بخواید از لحاظ موسیقی ها نگاه کنید، تو مقام های موسیقی که میخونن همه تو همین مقامات خونده میشه، تو این مقامات حزن‌آور خونده میشه. من تصور میکنم نظر اون آقایی که شما فرمودید همون نکته اول بود که من عرض کردم. خواسته بگه وقتی انسان خسته است و کسله و نمیدونم حال نداره و حالا برای به خودش تحمیل میکنه، بیاد دعای کمیل بخون، مثلا یه جمله میخونه چرت میزنه، یا گاهی هم غلط میگه، گاهی هم مثلا فرض کنید که نمیفهمه چی داره میگه، گفت خب چرا واجب که نیست، سه چهار جمله خوندی
بس
دیگه براش نخون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، تشکر میکنم. از درود تماس داریم. آقای بهرامی سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشید، چهار سوال دارم استاد در پاسخان ها نهایت بفرمایید. سوال اول، آیا این صحیح است که میگوین یعجوج و ماجوج نوه حضرت نو میباشن؟ سوال دوم، آیا این صحیح میباشد که میگوین در تورات آمده است که حضرت یعقوب با خداوند متعال کشتی گرفته و خدا به همین جهت اسم او را اسرائیل گذاشته؟ سوال سه، آیا درست است که میگوین اگر کسی در ماه رمضان هر شب سوره دخان را 100 بار بخواند، در شب 23 رمضان موضوع شب قدر برای او کشف می‌شود، ضمناً کشف به چه معنا میباشد اگر چنین اتفاق رخ دهد؟ سوال چهارم، چنانکه که در آینده فضانوردی در یکی از کرات آسمان دیگر فوت نماید و مسلمان باشد، آیا بعد از مرگش همان شرایطی را دارد که در کره زمین فوت نماید؟ با تشکر.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. یعجوج و ماجوج نوه حضرت نوح بودن؟
این که حضرت نوح پدر دوم بشره، خب بله، نه اونها همه انسان‌های رو کره زمین به نوعی فرزندان حضرت نوح محسوب میشن. ما که نوه حضرت نوح هستن نخیر، یعجوج و ماجوج به نظر ما همین قوم مغول هستن. اینا حدود مثلا فرض کنید که 1000 سال پیش، حالا بفرمایید مثلا 1100 سال پیش، البته کمتر چون از سال 400 هجری شروع کردن حمله کردن و اون تهاجمشون اینها که دسته قرنم طول کشیده، اینا چطور میتونن نوه حضرت نوح باشن؟ با حضرت نوح چند هزار سال فاصله دارن. بعد هم حضرت نوح کشتیشون در عراق مستقر شده و اونجا عرض کنم که با شرق آسیا که خیلی فاصله داره، که در شرق آسیا زندگی میکردن، نوه به اون معنی که شما میفرمایید نه، اینا نوه حضرت نوح نیستن، ولی به هر حال انسانن و فرضم اینه که حضرت نوح میشه پدر دوم بشر.
بله.
اگر نگیم همه انسان ها قریب به اتفاق انسان ها چی هم؟
از حضرت نوح دوباره
فرزندان حضرت نوح هستن، چون تقریبا قریب به اتفاق انسان ها نابود شدن دیگه با طوفان نوح. دیگه معدودی که حالا 80 نفر گفته شده که این 80 نفر هم غالبا خود فرزندان از نوح و نواهای خود از نوح بودن، چون مثلا 12 نفر غیر اونها شاید، یعنی که اونها هم باز به نوح به حضرت نوح وابسته بودن. به هر حال به حضرت نوح لقب پدر دوم بشر رو دادن. از این جهت خب همه انسان ها به نوعی میشن فرزند حضرت نوح، اما اون که شما فرمودید نه، اون نوه به اون معنا قطعا غلطه.
سیاخ، در تورات آمده که یعقوب نبی سلام الله علیه با خدا کشتی گرفت و به خاطر همین اسرائیل نامیده شد.
اسرائیل در واقع معنی بنده خداست. اسراء یعنی بنده، ایل هم یعنی خدا. به زبان عبری این معنای خداست و اسرائیل میشه بنده خدا. اما این مطلب داره در تورات که از این تحریفات تو تورات هست که خدا به زمین اومد و نمیدونم کشتی گرفتن و مثلا حضرت یعقوب خدا فرشن از این بلند کرد، گفت که منو پیش بنده هم رسوا نکن، من نبوت در نسل تو موروثی میکنم. که اینا برمیگرده به همون ایده نجات پرستی اینها که فرزندان اسرائیل و بنی اسرائیل رو نژاد برتر میدونن، برمیگرده به همین رگاه این گونه. اینا تو تورات حضرت من شاید سال گذشته اول کرونا که شروع شد باز یک بار دیگه عهدین رو خوندم، منتها با سرعت خوندم. الان یادم نیست که دقیقا این مطلب رو همیشه که عرض میکنم دیده باشم، ولی قبلا دیده بودم، حالا جست گریخته چون مثلا در 20 سال پیش دیده باشم. بله، چنین مطلبی اجمالا تو تورات هست، حالا اگه تفصیلا به این شکلی ترس کردم نباشه، اجمالا تو تورات هست.
بسیار عالی. پس دلیل نامیده شدن اسرائیل به خاطر این مسئله نیست، خاطر
نه حالا اینو باز یک فلسفش اونجا تو تورات اومده باشه من ندیدم، ولی معناش همینی که ترس کردم. معنای اسرائیل در لغت عبری معنای بنده خداست.
بسیار. خب بحث خواندن سوره دخان 100 مرتبه هر شب،
ما این مطلب رو ندیدیم، اما اینها اگر صحت داشته باشه، روایت درست باشه، در حد مقتضی عمل میکنه. یعنی خوندن این 100 بار سوره دخان در تمام این مدت نتیجهش اون کشف شب قدر خواهد شد، در حد مقتضی ممکنه مانعی بیاد جلوی اقتضا رو بگیره. حالا مانعش چی باشه، انواع موانع ممکنه بیاد اون وسط جلوی اقتضا این کار رو بگیره، ولی در حد مقتضی امکانش هست که اثر کنه.
شکر. اگر مسلمانی در کرات دیگه
کشف هم که شون گفتن که معنای کشف چیه، معناش اینه که براش آشکار میشه که حتما امشب شب قدره، این اختلافی نسبت به شب قدر نداره، چون الان ما شب 19 هم 21 هم 23 هم تازه در طول سال بودن علمایی که کل سال رو احیا نگه داشتن که یقین کنن که شب قدر رو
درک
کردن. بنابراین ما برای ما کشف نشده شب قدر، که میگیم شب 23 احتمال به احتمال زیاد میگیم شب 23، اگر نه یقین و قطع نمیتونیم بگیم شب 23. اون موقع براش آشکار میشه همین امشب، حالا چه ماه میخواد تاخیر داشته باشه نداشته باشه جلو باشه عقب باشه، برای او کاملا آشکار میشه که امشب 100% چیه شب قدر.
بسیار متشکرم. آیا مسلمانی اگر در کرات دیگه باشه و از دنیا بره، مثل مسلمانی است که در کره زمین بوده، اتفاقاتی که برش میفته برای مرگش؟
بله، خب اون قسل و دفن و کفنش که مشکل نیست، فقط دفنش رو به قبله مشکل هست، کمی که رو به زمین باشه کافیه. دفنش کنن به چه سمتی؟ دفنش کنن به سمت زمین، چنان که نماز که استفاده اونجا بخونه باید به سمت زمین نماز بخونه. تو هر کره دیگه البته این فرضی است که الان نمیدونم شنین را از کجا پیدا کرده آورده،
من فستم آورده، من فعل عرض رو ایشون گرفته
که نه، میگه که انسان ها برن کره ما و اونجا بمیر کلات دیگه، حالا مریخ مثلا چون کره ما ظاهرا قابل زندگی نیست. کره ما ظاهرا
آب پیش کم پیدا میشه.
اصلا اون عرض کنم که شدت حرکتش، حرارتش، ایناش طوری که قابل زندگی نیست. حالا فرض کنیم که قابل زندگی باشه، مثلا در کره مریخ و کرات دیگه، حالا انسان اونجا رفت چطور نماز بخونه؟ به سمت زمین نماز بخونه. و چطور دفنش کنن؟ به سمت زمین، قبلش میشه هم کل زمین. اونجا تکلیف شرعیشون عمل کرد.
بسیار خوب، یه تلفن داریم بگیریم، بعد یه استراحت مختصری بفرمایید. آقای محمودی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقای محمودی.
سلام علیکم خدمت مجری محترم کارشناس شبکه محترم شبکه ولایت. من یه سوال داشتم، یکی الان شبکه یک تلویزیون سرتاسری گوش کردم، گفت که 313 نفر 328 نفر به علت کرونا مثلا از دار دنیا رفت. الان دادن شبکه شما اول برنامه گفتی که برای سلامتی امام زمان دعا کنید. من تو ذهنم این مسئله پیش اومد که مثلا ما داریم اینقدر روزانه کشته میدیم، مردم برای حالی که خودشون دعا کنن ندارم، برای سلامتی امام زمان آیا دعا بکنم؟ هیچ چیزی، هیچ حالی مثلا به اینا میشه اینایی که مریضن؟ یا مثلا یه جایی ما بودیم یه شخصی، حالا یه حرفی میزنم، به من گفت که آقا پدرم از سر داره کار می اومد داخل مسجد داشتن، همه برای سلامتی آقا امام زمان دعا میکردن. بعد پدرم که اومد گفت شب این بلنگو رو ببندید، دعوا کرد. گفت چرا پدر شما 50 سال برای اهل بیت کار میگفت، اینا میگه برای خودشون برای امام زمان دعا میکنن، برای خودشون مشکل دارن دعا میکنن. از اینجا من فهمیدم که اون 313 نفری که برای امام زمان بخوان که مثلا میگن یار واقعی امام زمان باشه، امام زمان ظهور میکنه، اونا نیستن. هر که دعا میکنه برای مشکل خودش دعا میکنه، برای امام زمان که دعا نمیکنه. من میگم این 300، اینجا من یقین کردم که اون 313 نفری که میگن برای امام زمان بیا، اونا باید هیچ مشکلی نداشته باشن، از ته دل بیان با امام زمان مثلا دعا کنن تا امام زمان ظهور کنن. الان من میگم که این دعایی که ما برای امام زمان میکنیم آیا با خود ما چیزی نصیب میشه یا نه؟ این سوال. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه تلیتون.
بسیار عالی، متشکرم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت جای محمدی خواهیم بود با جواب جناب آقای محمودی از کرمان.
باروی سیاه با گریه با از راه مده با بار گناه. من خیلی بدم، من دیر دستم رو بگیر، من نابلدم، من نابلدم. میترسم اگر بخشیده نشد، درد دلم من با کی بگم؟
حرف بزنید با خدا، حرف بزنید، حرف بزنید.
کار همه را اگر با باشه میمونه، من آخر سر، من حقم که راستی درست عاشق، من حقم که قاطی با حقت که قاطی بزن، من بنده و تو مولا، از ترسم این حرفا رو زدم، هرچی تو بگی من خیلی پس دل چی میشه، دلم چی رفتت کجا، من قرص دلم رحمت، پس دل چی میشه عشقا چی میشه، مولاش تو دلم مولا
الهی لا تعذبنی به عقوبتک بلا تم کربی فی حیلتک من عین لیل خیر و یارب. خداوند متعال میخواییم که ما کمک کنه که بتونیم در ماه مبارک رمضان بیشتر و بیشتر و بیشتر با مناجات به خداوند متعال نزدیک بشیم و از آنچه که انجام دادیم استغفار کنیم. آقای محمودی از کرمان جای محمدی سوال کردن که اینکه ما دعا میکنیم برای امام زمان علیه السلام، اولا اثراتی برای خودمون داره یا نه، و ثانیا اینکه ما اکثرا که دعا میکنیم در واقع داریم برای خودمون دعا میکنیم نه برای امام زمان.
که برای خودمون دعا میکنیم درسته، چون اگر امام زمان علیه السلام برکات وجود امام زمان علیه السلام مستقیما به ما میرسه، اون واسطه فیض خداست دیگه، و سلامت او سلامت ماست، فرج او فرج ماست، و آثار وجودی او همش به ما منتقل میشه. بنابراین اگر ما برای امام زمان دعا میکنیم، برای فرجش دعا میکنیم، در واقع برای فرج خودمون دعا میکنیم. مطلب درسته.
خودشون هم
فرمودن. بله، فرج شما در فرج، فرج ما در فرج، شما در فرج ماست. اما اینکه ما از با مثلا خودخواهی دروغ میگیم و میگیم امام زمان رو دعا میکنیم ولی در واقع به خودمون دعا میکنیم، این رو باید از تک تک افراد پرسید که نیت شما از دعا کردن چیه، برای خودتون دعا میکنید یا برای
امام زمان است؟
اینو نمیشه ما بقیه رو متهم کنیم، بگیم که شما که دعا میکنید دروغ میگی، برای امام زمان دعا نمیکنی ولی خودت دعا میکنی. مگر اینکه منظور ایشون، منظور آقای محمودی این باشه که ما که دعا میکنیم نه برای امام زمان، بلکه اصلا یادم میاد بنده یه برنامه بود، حالا نمیدونم همین شبکه جهانی ولایت بود یا شبکه داخلی خودمون بود، یا شبکه بکنم داخلی خودمون بود، تمام نیمه شعبان بود، ما پشت بام مسجد جمکران برنامه داشتیم، برنامه زنده بود. من به بردم اونجا، مجرمون کنجا بود، گفتم چشم الان برو پایین، جمعیت پر بود دیگه، کل اون صف تمام بیابان جمعیت پر، من برو از اینا به 100 نفر بپرس برای چی اومدید اینجا، هدفتون چیه، انگیزتون چیه. 98 نفرشون وقتی میگن چرا، فلسفشون برمیگرده به خودشون، اون خوب خوباشون میگن دلم میخواد امام زمان رو ببینم، باز بشی برمیگرده دلخواه خودشه. بقیه میگه خونه ندارم، ماشین ندارم، چی ندارم، چی ندارم. اونایی که خوب خوب، اونایی که خیلی که رشد کردن، ترقی کردن، میگن اومدم که دلم میخواد امام زمانم رو ببینم، دلم میخواد اون چهره زیبا رو ببینم الاخ. ولی این که بگه من اومدم ببینم امام زمان علیه السلام چی میخواد، شاید 2 نفرشون از 100 نفر بگن من اومدم اینجا که برای امام زمان دعا کنم، اینو قبول دارم به این شکلی که من عرض کردم. اما اینکه ما آقای متوسط اول جلسه دعا کرد برای امام زمان، بگیم که نه تو راست نمیگی، مثلا برای خود دعا میکنیم، چه شما از نیتشون که خبر نداری، از خودش باش نیت شما چی بود. ظاهر دعایشون بودی برای امام زمان داره دعا میکنه، این دعای اللهم کن لولیه که خونده شد، این دعا در شب قدر نازل شده، در شب 23 نازل شده و اصل شأن نزولش اون شبه. یعنی بهترین دعایی که شما شب 23 میتونید بخونید همین دعاست. خب وقتی کسی این دعا رو میخونه، ما بگیم که نه تو بی خود داری دعا میکنی، از خود داری دعا میکنی، نه دیگه، دستور داره این دعا رو بخونید، اونم در بهترین حالات، در همه حالات. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، میگیم فی حاضر ساعه، کل ساعه، همیشه ولی باش، قائم باش، چی ناصر باشه. نه اینم که این شکلی شما، اگه این منظورتون بود ندرست نیست، اما اون که من گفتم دوستتی من گفتم این منظوریشون بود اون درسته. که اما راجب این که سوال دیگه هم داشتیشون ظاهرا،
من از آنچه که ایشون فرمودن این رو متوجه شدم که اون 313 نفر فقط باید دعا کنن به خاطر اینکه خالصن مخلصن برای امام زمان دعا میکنن، بقیه برای خودشون دارن دعا میکنن، پس چه فایده ای داره دعا میکنید؟ برای خودتون دارید دعا میکنید.
نه اونم باز درسته که اونها دعاشون دعای برای امام زمان علیه السلام هست، اونها خالصن نسبت به امام زمان، این درسته، اما که دیگران خالص نیستن این درست نیست. که گرد و همه گردن درسته، اما اینکه دیگه غیر از گرد بشید گرد نیست، این درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب یه چند تا سوال پیامکی هم با عزتون بپرسیم. سوال کردن که اگر فردی بیماری روحی داشته باشد و خودکشی کرده باشد، آیا عذاب الهی دچار می شود یا خیر؟ این فرد که خودکشی کرده است یک دختر صغیره دارد و اموالش نیز نزد دخترش است که پیش مادرش طلاق گرفته بود، حالا زندگی می کند. آیا نماز و روزه‌ای که قضا دارد باید ادا شود این شخصی که از دنیا رفته و خودکشی کرده یا خیر؟ همین،
این که مشکل روحی داشته، اگه مشکل روحی در حدی بوده که این شخص رو مصلوب الاختیار کرده، یعنی بدون اختیار دست به خودکشی زده، نه گناهی نکرده و مؤاخذه هم نخواهد شد و عوض هم از طرف خداوند متعال خواهد گرفت به خاطر بیماری و به خاطر مشکل روحیش، در صورتی است که اون فشار روحی یا مشکل روحی انقدر زیاد باشه که اختیار ازش گرفته باشه،
عقلش رو زایل کرده باشه،
اختیار ازش گرفته باشه، عقلش هم ممکن سر جاش باشه، ولی گاهی اختیار از دست میره، بی اختیار، عاقله ولی بی اختیار یک کار انجام میده.
جنون آنی مثلا
همین چیزه. حالا جنون هم لزوما نرس کردم، گاهی انسان تحت فشار قرار میگیره، آنچنان فشار زیاده که هم عقل داره، مجنون هم نیست، اما اختیار
نمیتونه کاری بکنه،
اختیار کلا از دست میره. اگر اختیار ازش گرفته شده، خب کاری نکرده، گناهی نکرده، حالا خودکشی نکرده، مرده، مثل طبیعی مرده و خدا هم بهش عوض خواهد داد. اما اگه نه اختیار داشته، به میزان اختیارش مؤاخذه میشه. اون مشکل روحی چه مقدار از اختیارش رو کم کرده باشه، به همون مقدار دیگه مؤاخذه نمیشه. مثلا فرض کن 80% اختیارش رو اون مشکل روحی گرفته، این با یک انسان سالم، اگه انسان سالم 100% مؤاخذه میشه، این 20% مؤاخذه میشه، به همین نسبتی که اختیار داشته مؤاخذه میشه. اگر اون مشکل روحی طوری نبوده که چون مکلف نبوده که نماز نخونه، یعنی مثلا میتونست نماز بخونه ولی اون که مشکل روحی هم داشته میتونست روزه بگیره، اگر مکلف بوده بله، باید از مال خودش اول حقوق واجبش رو، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، اینها رو باید بدن، آنچه که باقی مون وقت به ورثش میرسه. زنش طلاق گرفته، اگر عده‌اش تمام شده بود دیگه ورثه این آقا حساب نمیشه، تنها ورثش میشه همون دخترش، اگه پدر و مادر نداره تنها ورثه که داره کیه؟ همون دختر. اون دختر باید براش یک قیم، یک سرپرست تعیین کنن تا زمان بلوغش. اگر حاکم شهر صلاح بدونه خود مادرش رو تعیین میکنه، اگه صلاح ندونه فرد دیگری رو به عنوان قیم این دختر تعیین میکنن تا موقعی که به حد بلوغ رسید وقت اموالش در اختیار خودش قرار میگیره و دیگه هر کار خودش دلش بخواد به اختیار خودشه. پس حقوق واجب اون میت باید از اموالش اول پرداخته بشه، آنچه که باقی مون به ورثه میرسه. حالا ورثش علاقه زن نداشته، میمونن پدر و مادر اگه داشته باشه، و دخترش، تنها دختری که ازش باقی مونده. اگر این اینا باشن که الان هست، فرضینه که دختر داره، دیگه به جد و جده و نمیدونم برادر خواهر اونا چیزی نمیرسه. منحصرا طبقه اول و راس این آقا همین دخترش محسوب میشه با پدر و مادرش. اگر خانم هم داشت، خانمش هم باید یک هشتون بهش میدادن که اگر طلاق گرفته و دوران ازش تموم شده، دیگه اون هم ارثی از این آقا نمیبره.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. از شهریه تماس داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سرکار خانم محمدی بفرمایید. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
من سوال داشتم خدمت حاج آقا، اینکه میگن ایران برای عید نوروز که میشه میگن، من صدای شما رو ندارم.
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. بله، سرکار خانم.
بله، این که میگن که خدمت حاج آقا سلام عرض کنم با احترام، این که میگن که ایران مثلا همیشه میگن ایران باستان شب عید سال نو که میشه همه چیز، اگه هر خوشی باشی شاد باشی تا آخر سال فرانی، خوشی ناخوش باشی ناخوشی. من یه خانم 55 ساله هستم، برای من حدود 20 سال پیش این پیش اومده. من کاری به خواب ندارم و اصلا ربطی به خوابم نمیخوام بگم. اینکه شب قدر که میگن سه شب به هم افضله، برای من میخواستم یه خود در مورد شب قدر توضیح بدین. اینکه من خودم دیدم، گفتن برای شما امضا شد، حالا من اون کارم ردیف شد، خیلی از خدا سپاسگزارم. شب 27 ماه رمضان خواب دیدم، بعد اون کار من درست شد. ولی اینکه مثلا میگم برای من حضورا معلوم شد که واقعا شب قدره که برای یک سال آدم تعیین میشه یا نه، ربطی پس سال جدید نو نداره. پس ما باید سال قمری رو برای تولدمون انتخاب کنیم یا شمسی رو که الان میگن مثلا میگیم 1400. یه خود در مورد شب قدر توضیح بدیم که من خیلی خیلی خوشحال میشم. و اینم که آیا برای مرده ها بالا مثلا پدر مادر ما همسرم اگه مثلا این خط میگیرن یا چله میگیرن یا یه براش قضایی میدن، آیا اون میفهمه، آیا به اون میرسه یا نه؟ خیلی ممنون میشم ازتون، برنامه خوبتونم تشکر میکنم و سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از تماستون سرکار خانم و خدا نگهدارتون باشه. بحث سالی که نکوس از بهارش پیداست و آیا بهار ما شب قدر هست که سالمون رقم میخوره، چه کنیم؟
سال اولشون این بود که این که میگن این که انسان اول ساعت تحویل مثلا خوشحال باشه همه سال خوشحال خواهد بود، یا اگه مثلا یه مشکلی باشه پیش بیاد، اینا نه، اینا خرافاته، نهش تأثیری نداره. ساعت تحویل خورشید از مقابل برج حمل رد میشه، تمام شد، دور میزنه، یک سال دیگه باز به همونجا میرسه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اصل نوروز ما تو روایاتمون داریم، روز نوروز قصد داریم، مثلا روزه داریم که مصاحب دعاهایی داریم، اون روایت معلم خنیس گاچه بلحاظ سنه ممکن مشکل داشت باشه، ولی مورد قبول بسیاری از علما هست و روز نوروز. اما اینکه ساعت تحویل خاصیتی داشته باشه، خصوصیتی داشته باشه، بعد هم بخواد کل سال در سرنوشت انسان تأثیر داشته باشه، اینجوری نیست. ولی شب قدر چرا؟ چون در خود قرآن داریم که فیها یفرق و کل امر الحکیم، در این شب همه چیز آماده میشه، تدوین میشه، تبویب میشه. هم در قرآن داریم، هم در روایت فراوان داریم که شب قدر شب تقدیر سالیانه هست، در اون شب مقدرات یک سال رقم میخوره، امضا میشه، محکم میشه و الی آخر. پس شب قدر کاملا درسته که در شب قدر مقدرات یک ساله انسان بسته میشه، مثل بودجه سالانه یک مملکت که بسته میشه، در کل سال همون بودجه اجرا میشه دیگه. بودجه سالیانه انسان هم در شب قدر بسته میشه. اما معنی این حرفی نیست که حالا دیگه دست خدا بسته، دیگه دعا فایده نداره. هم بودجه که من مثال زدم، بودجه رو بستن که مثلا فرض کن انقدر فلان جا خرج کنم، انقدر فلان جا خرج کنم، بعد مثلا فرض کن یه حادثه رخ میده، یه زلزله میاد، یک متمم بودجه تقدیم میکنن، اونو اصلاحش میکنن، یعنی اون رقمی که ما اونجا در نظر گرفته بودیم الان ضرورت داره که اینجا صرفش کنیم. یا مثلا فرض کن یه درآمد جدیدی براش پیش میاد، یعنی با این درآمد جدید ما اون پروژه ها رو میتونیم اجرا بکنیم، بودجه رو تغییر میدم. با یک دعا اون چیزی که در شب قدر ابرام شده، امضا شده و مقدر شده عوض میشه، چیز دیگه میشه. اگر دعا نبود اون بودجه اجرا میشد، اون مقدرات اجرا میشد، ولی این دعا، این صدقه، اینها میره اونو جابجا میکنه و عوضش میکنه. پس اون چیزی که اتفاق میفته در شب قدره، نه شبهای دیگه. اصلا بعد این که آیا شب قدر تکوینن با سایر شبها فرق داره یا تشریعن؟ امتیاز شب قدر امتیاز تکوینیه یا امتیاز تشریعیه؟ هر دو صاحب نظر داره. ما معتقدیم که اون چیزی که حقیقت داره همینی که انسان قدر اون شب رو بدونه. گرچه اون شبهایی که گفتن که بیشتر منتظرش باشید، یعنی مثلا شب 23، شب 21، شب 19، اما اینها در واقع منزله زمین سازیه، به منزله مقدم چینیه. اصل اون بهره است که انسان میتونه از اون ببره. و یا نه، همین شب قدر برای بعضی ها، چون که در اول برنامه خدمتتون عرض کردم، برای بعضی همین شب قدر جز وزر و وبال و جز خسارت و جز بلا هیچی نیست. در روایات ما شبهای قدر بیشتر رو همین ستا متوقف شده. اهل سنت شب 27 رو شب قدر میدونن، که ما این احتمال رو ضعیف میبینیم، چون که شب نیمه شعبان هم احتمال قدر بودنش هست. شبهای دیگه هم داریم که احتمال شب قدر بودنشون هست، اما احتمال اون 3 شب بیشتره. که در روایت داریم که در شب 19 سرنوشت تقدیر میشه، شب 21 ابرام میشه و شب 23 امضا میشه. این هر 3 شب به نوعی در قدر بودن دخالت دارن. دیگه چی سوال داشتشون؟
و این که خیراتی که برای اموات میرسه.
سوال قدرشون تموم شد؟
تموم شد دیگه.
نه،
راجع به شب قدر و اینو.
راجع به خیرات بله، شما تا خیراتی که میفرستید به محض این که کار انجام شد، فوراً در عالم برزخ در طبقهایی از همون جنس برزخ، حالا میگن در طبقی از نور، منظور این نور فیزیکی نیست، منظور همون کالای برزخیه، خوراک، پوشاک، به هر حال اون چی که لازم داره اونجا یا اون چی که شما بارش فرستادی فوراً بهش تحویل میدن و بهش میگن این هدیه رو فلان برادر یا خواهر مؤمن شما فرستاده، همسر شما فرستاده. اونم به شدت خوشحال میشه، دعا میکنه و خیلی هم نیازمندن، به شدت نیازمندن و چشم انتظار، مخصوصا شب و روز جمعه که بیشتر انتظار خیرات از طرف ما هستن، که حتما باید به یادشون باشیم که حقشون ادا بشه. بنابراین پاسخ شما اینه که 100% اون هم فوراً کاملا هم براش مشخص میکنن که این رو چه کسی فرستاده.
شکرم جای محمدی. 936-6481 گفتن که زحمت قصه هاروت و ماروت رو بفرمایید.
قصه هاروت و ماروت در آیه 102 سوره مبارکه بقره اومده. افسانه های فراوانی بافتن که اینا اسرائیلیاتی است که از اون کتب اسرائیلیات وارد فضای ادبیات دینی ما شده و اونها به هیچ وجه مورد قابل قبول برای ما نیست. ما اونها رو رد میکنیم، اونها رو اصلا قبول نداریم. اینا فرشته الهی بودن، بس چنین کردن، چنان کردن که یاد گفتنش هم شاید صلاح نباشه. اون چیزی که ما بهش رسیدیم و یقین داریم و درست هم هست، مطابق با قرآن هم هست و روایت شیعه هم تایید میکنه مطلب رو، اینه که در قوم یهود سحر و ساحری و جادوگری خیلی زیاد بود، چون که الان هم هست، الان بیشترین سحر و ساحری اونجاست و این بوده قبلا و مردم اذیت میکردن با سحر و جادو، مردم اذیت میکردن. خداوند دو تا فرشته رو به شکل انسان متمثل کرد، به شکل انسان در اومدن، اومدن به مردم راه بستان سحر رو یاد دادن که از این گرفتار نجات پیدا بکنن. منتها برای این که راه باز کردن این گره رو به مردم یاد بدن، اول باید میگفتن که این گره چطور بسته شده، بعد هم چی میگفتن؟
راه باز کردنش چطور.
و اونها که باز همون یهودی ها و همون اون گروه این راه آیه دوستان آوردم من براتون میخونم، اون راه سحر رو یاد گرفتن، بعد از اون وقت شروع کردن بیشتر سحر کردن و میگفتن که اینا اومدن که ما سحر یاد بدن و تب و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان که ولکه میفرماید که اینها رو یکم و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو یعلمون الناس، یتعلمون باید بشه من که نمیبینم،
یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا
تکفر. همینجا نگه دارید، این دو فرشته که نازل شدن در بابل که همین آسیای صغیر و آسیای میانه باید باشه، اینا نازل شدن و به مردم کیفیت باز کردن این گره ها رو یاد میدن، منتها قبلش باید یادشون میدن که چطور این گره زده شده. و تا این کار میکردن میگفتن ما داریم امتحان، ما وسیله امتحان شما هستیم، ما حواستون جمع کنید که نکنه از این راه شما کافر بشید. انما نحن فتنه فلا تکفر، اگر شما دچار سحر بشید دچار کفر شدید. وقت فیت الله من هم ما یفرقون بین المعرب و زوجه، از این فرشتگان سحر یاد میگرفتن بعد بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن،
بنی اسرائیل
همون اون قوم، حالا یهودی های کن زمان بودن، با اینکه اینا تذکر میدادن که
کار نکنید
دچار فتنه میشید و کافر میشید. کافر هم اینجا معنی همون کفر حقیقت پوشوندن هست. خب اینها از اون فرشته ها سحر رو یاد میگرفتن، با این سحر زن و شوهر از هم جدا میکردن، بعد برای اینکه خیال نکنن که اصلا دست خدا بسته هست، آیه فرما بما هم بزاری نبیه من احد الا باذن الله، این هم که ضرر میزدن به مردم با این سحرشون جو نبود که حالا خدا نتونه جلوشونو بگیره، نه خدا میتونست، منتها باب امتحان باز هست. و یتعلمون ما یضرهم، اینا چیز از اون یاد میگرفتن که بهشون ضرر میرسن، ولا ینفعهم، و سحر رو یاد میگرفتن به جای اینکه بخوان سحر رو باز کنن، گره رو باز کنن، گره رو میبستن. اصل قضیه این بوده. پس این دو تا فرشته هاروت و ماروت به شکل انسان اومدن که سحر رو کم کنن، سحر رو از بین ببرن، اما نتیجه کارشون برعکس شد، مردم سوء استفاده کردن. اون که میگفتن ما امتحان هستیم، ما فتنه هستیم، اونو گوش نکردند و سوء استفاده کردند.
بسیار عالی، متشکرم. جای محمدی از کرمان تماس داریم. آقای عباسی سلام علیکم.
سلام
بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
استاد محمدی عزیزم سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام.
زنده باشید. آقا یه سوال داشتم، بعضی میون هستن که از سوالا خیلی قبل مثلا که بعضی با مشکلات فرق می‌کنن، حالا هرچ براشون پیش آوردیم شاید مثلا بدترین چیزایی براشون پیش اومد، باید مشکل کوچیکی که ما براشون پیش آوردیم، الان هم خیلی وقت نمیگذاره مثلا خب اینا رو چجوری ما میتونیم به اساسی هم بهشون نبریم جبران کنیم براشون؟
یه مشکلی براشون پیش آوردید و الان دسترسی بهشون ندارید، میخواید براشون جبران
کنیم؟ نه منظورم در کل میگم، یعنی حالا حق ناحق شده یا مثلا یه مشکلی براشون فرض کنیم یه تصادف کوچیکی پیش اومده، مسیر زندگی کسی رو میبینی عوض میکنه، منظورم اینه میگم خب حالا یه جوری مثلا مشکل براشون پیش آورده اینه بینه به گردن هم چجوری میتونم جبران کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم. آقای محمدی هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم و جواب سوالای عباسی رو خواهیم داشت.
يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
احلى
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و در حضور جناب استاد محمدی برای پاسخی به سوالات شما بزرگوارم. آقای محمدی، آقای عباسی، سوالشون این بود که اگر دینی به گردنمون هست در گذشته و حالا دسترسی بهشون نداریم چه کنیم؟
اگر طرف رو می‌شناسند و می‌تونن براش بفرستن یا اگر مالی هست یا به یه شکلی میتونن پیداشون کنن، خب باید پیداش کنن، به هر شکلی شده باید پیداشون کنن و اون حق به خودش برسه. اگه نه، امکان دسترسی بهش مستقل نیست، یعنی نمیتونن پیداش کنن به هیچ وجه، اون وقت باید اون مال رو البته به قیمت روز، نه اینکه حالا مثلا پس کن 10 سال پیش 100 تومن بوده الان میخواد 100 تومن مثلا چیز کنه، به قیمت روز معادل اون مقدار حقی که بگردنش هست با اجازه مرجع تقلیدش با اجازه حاکم شهر از طرف صاحبش صدقه بده به فقرا، از طرف اون صاحبی که این حق مال او هست به فقرا صدقه بده و ثواب این صدقه میرسه به همون شخصی که حقش ضایع شده و اون هم در واقع حقش رو دریافت کرده. به این شکلی که عرض کردم، این در صورتی که حق الناس مالی باشه، اما اگه بخواد صورت‌های دیگه داشته باشه خب اونا دیگه باز جبرانش به شکل دیگه باید انجام بشه. زن ظاهرا چی که شون گفت دین به گردن محسن همین حق الناس مالی بود. پس دو صورت داره، حق الناس مشخصه چقدره، اون مقدار حق الناس رو اگر صاحبش رو میتونید پیدا کنید باید پیدا کنید و باید بهش برسونید، اگر نمیتونید پیدا کنید همون مقدار رو با اجازه حاکم شهر از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدید کافیه.
خیلی ممنون آقای محمدی. باز هم از کرمان تماس داریم. سرکار خانم امینی، سلام علیکم.
با سلام و احترام خدمت حاج آقا محمدی و همچنین مجری محترم برنامه. آقای محمدی، من دو تا سوال داشتم. یکی از سوالام این هستش که ما یکی از بستگانمون 30 سال هست که فوت کردن، بعد سنگ قبرشونم خیلی خراب شده و میخوایم تصمیم داریم که سنگ قبرشو عوض کنیم. بعد میگن که اگر سنگ قبر رو تعویض کنین مشکلات زیادی براتون پیش میاد، اتفاقات ناگواری براتون پیش میاد. آیا این درست هستش یا نه؟ یکی از این سوالات هم هست. دوم این که یکی از این عزیزانم بهم گفتن حاج آقا محمدی بگین که من هر زمانی که مشکلاتی بهم پیش میاد یا رنجی بهم پیش میاد چهره سردار سلیمانی میاد جلوی مد نظرم، باید چیکار کنم؟ این نشونه چی هستش؟ این دو تا سوالم بود، اگه زحمت شما باشه.
خیلی ممنونم از تماس.
زنده باشه. خیلی ممنون. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش. تعویض سنگ قبر؟
نه، اون اشکال ندارم، خرافاته و قابل توجه نیست. که گفتن که دیگه بعد از 30 سال تعمیر نشه چیزی از این قبیل، مگر اونهایی که شخصیت برجسته پرس کنید که امامزاده ای، علما، اینها که گفتن، اون معناش نیست که حالا شما نشانه نذارید که بخواد شناخته بشه که این قبر کیه. نه، اون خرافاته. اینکه اگر اون قبر سنگ قبرش عوض کنید یا تعمیر کنید مشکل پیش میاد، اینا بیشتر تلقینه. تلقین میکنم بعد یه حادثه هم رخ میده میبندم به این. یعنی اون حادثه که اونجا رخ داد به خاطر همین عوض کردن سنگ قبره. والا نه مبنای عقلی داره، نه مبنای علمی داره، نه مبنای شرعی داره. چه کدام؟ نسبت به سوال دومشون که بیشتر به نظرم برمیگرده به اون ذهنیات خودش و اون ضمیر ناخودآگاهی که از سردار سلیمانی تو ذهن خودش ایجاد کرده و شاید مثلا بین امید هست که ایشون که در عالم برزخ جایگاهی داره انشالله و شهید والا مقامی هست، او کمک کنه که اون مشکلش حل بشه. برمیگرده به همون از خودم که ذهنیات و به ضمیر ناخودآگاه اون شخصی که چنین تصوری داره.
این که کسانی که در عالم برزخ هستن و خوالا به شهید هم شدن قدرت هایی داشته باشن و دستی داشته باشن برای این که این کارو میتونن، اونو از این طرف انجام
میتونن.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمد علی سالزاده از ابرکوه گفتن که استاد فرمودن که در زمان ظهور امام زمان بدی و شر وجود ندارد و گرگ و گوسفند در کنار هم به آرامش و صلح زندگی میکنند. و از طرفی جای دیگه فرمودند که در زمان ظهور بدی و شر وجود دارد. حل این مسئله چگونه است؟
اون چی که قطعا میشه گفت از آیات و روایات به خوبی استفاده میشه اینه که بعد از ظهور دیگه حاکمیت در اختیار بعدها نیست. بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض. اینو قطعا میشه گفت. و چون ابلیس کشته میشه، شیطنت تضعیف میشه، شیطان به شدت تضعیف میشه، قدرتی که الان داره اون زمان نداره. اما این که اصلا بدی نیست، مگه میشه انسان باشه، اختیار هم داشته باشه، در دنیا هم باشه ولی بدی نکنه؟ فرض کن حالا به خانم خودش اخم نکنه، خب اینم بده دیگه، اینم بدیه دیگه. فرض کن خونه خودش چیکار کنه؟ به خانمش اخم کنه؟ بگیم نه، اینم دیگه وجود نداره. نه، این که در باب داره که از باب مثال هست که گرگ و میش با هم زندگی میکنن، معناش اینه که امنیت برقرار میشه. همینطور هم هست، روایتی که من الان یادم هست و زیاد دیدم اینه که یه خانم با همه زیورالاتش از شرق کشور به غرب کشور سفر میکنه بدون اینکه
کسی متعرضش
باشه، اینکه ترس خوفی داشته باشه یا کسی بخواد به او چپ نگاه بکنه. به تعبیر من این امنیت برقرار میشه. تو آیه قرآن هم هست، اما آیه 55 سوره نور رو بخونید. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. امنیت این گونه برقرار میشه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پس این امنیت رو یقینا بدونید هست. اما اینکه انسان اختیار ازش سلب میشه، نه، خب اختیار داره، نمیتونه بدی کنه. چرا نمیکنه؟ چرا؟ اگر نه که بعد از نخلات خود امام زمان به شهادت میرسه. اگر این نقل ها رو بپذیریم، بدتر از این چی داریم؟ گناه از این بزرگتر چی داریم؟ نه، اختیار انسان برقراره، تکلیف برقراره، منتها خوبی حاکمه. حاکمان صالحند. از اون دهلار فلان روستای 10 نفره آفریقایی شما بگیرید، بیاید تا شهرهای بزرگ و جمعیتهای چند میلیونی، 10 میلیونی، 10 میلیونی، همه جا، هر جا هست کارگزاران، اینها انسان‌های مؤمن و صالح.
متشکرم جای محمدی. خانم چنگیزی از کرج، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببخشید، من خواستم بپرسم که من شبا خیلی دوست دارم نماز شبا بخونم، همه رو می‌خونم. اون یه رکعت رو خواستم یه خود سخت شده، میشه برام یه توضیح بدین؟ بعد یکی هم که پدرم از دنیا رفته، مثلا من زیارت عاشورا براش بخونم، تر مثلا صلوات براش بفرستم، اونم بهش میرسه یا نه؟ یا مثلا خیرات ندم اینا رو انجام بدم بهش میرسه؟ خیلی ممنون از لطفتون.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. نماز وتر،
خب اونو خیلی شما برای خودتون سختش کردید. یه رکعت نماز خوندن که شما چطور 10 رکعت رو میخونید؟ 1 رکعتی سخته.
آره، خود کیفیتش رو میبرن بالا احتمالاً.
خیال کرده همه اون چی گفتن رو باید انجام بده. یعنی حتما باید 7 بار اون هاذا مقام العایز بکمن النار رو بگه، حتما باید 70 بار استغفار کنه، حتما باید 40 تا مؤمن دعا کنه، حتما باید 300 تا العف بگه، حتما باید اون دعاهایی که... نه، اینجوری نیست. چیزی که مسمای نماز هست، اصل خوندن نماز هست. قنوس هم شما در حد 1 صلوات هم که بفرستید، قنوس رو هم گرفتید. این قنوس نماز وتر هم با یه صلوات چی میشه؟
محقق
میشه. پس اینکه شما این 1 رکعت براتون سخته، چون سختش کردید، حال داشتید، خوبه استغفار کنید و المستغفرین بالاسحار، شما هم جزء اونها بشید. حال داشتید 70 بار استغفار کنید، حال نداشتید 7 بار استغفار کنید. حال داشتید 300 بار العفو بگید، حال نداشتید 5 بار بگید، 7 بار بگید. دلتون خواست 40 مؤمن دعا کنید، دلتون خواست کمتر دعا کنید، بیشتر دعا کنید. اونا جزء نماز نیست که اگر شما کار رو انجام ندید نماز وتر رو نخوندید. نه، نماز وتر همون 1 رکعته، حتی ولو بدون سوره خونده باشید. بقیهش دیگه مستحب روی مستحبه. خود نماز مستحبه، سوره خوندنش که شما 3 بار سوره قل هو الله بخونی، بعد سوره فلق، بعد سوره ناس، اینا دیگه مستحب رو مستحبه. به جاش یه سوره قل هو الله بخون، عیب نداره. دو تا قل هو الله تو نماز وتر شب خوندید، یکی هم تو وتر میخونی، میشه 3 تا. بنده یه ختم قرآن، قرآن خوندید، ثواب ختم قرآن به شما میدن. اگر تو نماز وتر هم 3 بار قل هو الله خوندید، ثواب ختم قرآن رو دارید. اینا دیگه جزء نماز نیست که بگید یا اینا رو انجام بده یا نماز وتر رو نخوندید. ولی اگر حال داشتید و فرصت داشتید و دوست داشتید اونا رو بخونید، نداشتید فقط همون 1 رکعت با یه قل هو الله، یه صلوات هم مثلا قنوتش.
بسیار. اگر به جای خیرات و مبرات مادی دعا و ذکر و توسل رو تقدیم کنیم به اموات، بهشون میرسه؟
همه میرسه، فرق نمیکنه. یه صلوات هم شما بفرستید فورا بهشون میرسه. اصلا 1 صلوات هم تو عالم برزخ قوقایی به پا میکنه. بعد از زیارت عاشورا هم میرسه، قرآن هم میرسه. شما وقتی سوره ملک رو میخونید فورا این بهشون میرسه و اونها رو از مخمصه نجات میده. همه اینها اونجا بهشون تحویل داده میشه. منتها اگه دستون باز هست، اون از خودم که خیرات مالی رو ازش غفلت نکنید، چون تو مقدمه نماز لیلت الدفع داره پیامبر اول فرمود که خیرات بدید و اگر نشود این نماز رو بخونید که چنین چنان ثواب خواهد داشت. به هر حال اگه دستون باز هست حتما خیرات رو هم بدید، ولی هر کاری که انجام بدید ولی خوندن 1 حمد و سوره فورا به اونها میرسه، خوشحال میشن و دعاتون میکنن.
سیار عالی. سرکار خانوم زمانی از محلات، سلام علیکم.
مال شما.
خانم زمانی سلام علیکم.
سلام آقا.
بفرمایید.
ان شاء الله.
متشکرم. بفرمایید.
ان شاء الله. قبول باشه ان شاء الله توجهتون.
همچنین از شما
قبول باشه. سلام خدا سایه کسایی مثل حاج آقا، مثل شما، مثل حاج آقا محمدی، مثل آیت الله، آیت الله ناصری، آیت الله حسن زاده آمدی، آیت الله جوادی آمدی، واقعا برای من نعمتی بزرگی هستن. ولی خب مثل حاج آقا آقا خامنه ای، یعنی واقعا تا ما بریم قدر شما ها رو بدونیم خیلی طول داره. حاج آقا ما خیلی واقعا خانواده های شهدا، یعنی ما الان من به نظر خودم فکر میکنم که اگه کسی الان اگه خداوند این کرونا مگه مثلا شده بالاخره حالا یا به خاطر گناهایی که بالاخره جمعونامون یا ندونسته سرش از ندونسته جاهلی و نادانی هستش که دارن انجام میدن. ولی خیلی حاج آقا ما خیلی مثل خانواده ها خیلی دارن قصه میخورن، خیلی خانواده ها دارن از پادر میان. حاج آقا ببین شما الان وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم چقدر الان ظهور برای مردم واجبه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تو قرآنمون چقدر از عذابهایی که به قوم وارد شده بوده، ولی و دعا کردن این عذاب ها برداشته میشه. مثلا قوم بنی اسرائیل که 40 روز میان دعا میکنن تا قوم تا عذاب از شما برداشته میشه. ما الان غیر اصلا غیر از این که بلای کرونا، شاید این کرونا یه خصوصیت های خوبی هم برای ما داشته باشه، همون که جوان ها کمتر با مردم کمتر دور هم جمع میشن و گناه نمی کنن. این خودش بهترین خاصیت خوبیه که خداوند داده، ولی ما نمی دونیم، واقعا نمی دونیم. شاید یه سری دارن قربانی میشن ولی ما نمی دونیم.
خانم زمانی
جانم
خیلی عذرخواهی میکنم. اگر سوالتون رو مطرح بفرمایید چون تلفن ها زیاد هست. بله
حاج آقا میخواستم بگم خودشون آقا امام زمان خودش گفته که مردم میان مسجد جمع کردن مثلا اندازه یه لیوان خوردن آقا بگه دعا میکردن ظهور انجام میشه. من بگم چرا مثلا مثل آیت الله ها نمیگن که مردم همه بیان 40 روز مخصوصا تو این ماه که انقدر ماه خوبیه همه بیان دعا کنن تا انشالله ظهور انجام بشه. چرا ما که میخواییم از خدا، چرا همگی با هم نخواییم؟ چرا همگی ما با هم نخواییم؟ حالا من از شما میخوام که شما از آیت الله های شاید اگه شما ها که مهم هستید بخواییم از مردم، مردم همه با هم دعا کنید برای جاها رو خدا برسونه
انشاءالله. سپاسگزارم از تماستون، وقتتون به خیر باشه، خدا نگهدارتون، در خدمت هستم.
بله ایشون درست میفرمان که اگر همه دلها یکی بشه و همه دلها دعا کنن خدا به این دلها توجه میکنه و به ولی خودش اجازه میده که ظهور کنن. مطلب درسته، منتها این که آیا با دعوت علما مثلا مطلب حل میشه فکر نمیکنم، چون اولا که شنوندگان این دعوت ها چه تعدادی هستن، اون تریبون هایی که علما دارن چه مقدار هست، و اونهایی هم که شنونده این دعوت هستن چه مقدارشون میپذیرن و عمل میکنن، چون به هر حال انسان غرق در محسوسات و در مادیات و در دنیا هست و سخته که بشه ازش. به هر حال فرمایش ما درسته که باید همه دعا بکنیم و اگر دلهایی که بشه خود همین وحدت کلمه و کلمه توحید ما رو به مقصد میرسون. اما علت غیبت امام زمان علیه السلام فقط این یکی نیست، فقط عدم آمادگی مردم نیست، علت های دیگه هم داره. مثلا یکی از علتاش اینه، فرض کنید الان امام زمان علیه السلام ظهور کرد و عده‌ای کافر در مقابل امام زمان ایستادن، جنگ میشه، اینا هم کشته میشن، در حالی که در نسل این کفار انسان ها و بنده های خیلی خوبی خدا داشته که اینا باید زنده میموندن که نسلشون بیاد به دنیا و اون نسل آیندهشون که موحدند و بندگان خوب خدا هستن وجود داشته باشن. اما اگر امام زمان اومد کشته شدن دیگه نسلشون چی میشه؟ منقطع میشه. فلسفه دیگه هم داره. در این حال شب ما در ماه مبارک رمضان هم باید با هم دعا بکنیم و اتفاقا دعاهایی هم که داریم بسیاریش به این مطلب اشاره داره. مثلا عرض کردم شب قدر که شب 21 23 که حالا احتمالش قوی تر هست، مهمترین دعایی که نازل هم دعای برای امام زمان علیه السلام هست و حقیقت اینه که شب قدر هم محور شب قدر خود امام زمان علیه السلام هست. این تنزل الملائکه و روح که تتنزل هست، به کی نازل میشن فرشته ها؟ به کی میرن؟ میزبانشون کیه؟ اینا شب سر شب تا صبح مرتب سلام هی حتی مطلع الفجر اینا به خدمت امام زمان میرسن. محور اون شب امام زمان هست و اون شب هم باید دعا کرد، در کل ماه رمضان هم باید برای امام زمان دعا کرد.
پس نقد یه دعا بفرمایید، هممون آمین بگیم جای ما.
اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.
الهی آمین. متشکرم جای محمدی. سوال کردن که آیا سنت های الهی را می توان با دعا و تضرع تغییر داد؟
بله، این که سنت ها تغییر نمی کنن معناش اینه که به طور طبیعی الهی تغییره. مثلا فرض کنید که سنت خدا اینه که هر قومی که به سمت فسق و فجور رفتن نابود بشن، حالا یه برگشتن توبه کردن بعدم نابود میشن. سنت خدا این بود که قوم حضرت یونس چیه؟
نابود
بشن، عذاب اومد رو سرشون، ولی برگشتن توبه کردن عذابم چی شد؟ برگشت. پس اگر واقعا توبه و انابه و دعا بیاد، همونطور که بقیه مقدرات عوض میکنه، الدعاء یرد القضا فقط ابرم ابراما، سنت ها هم از مظاهر قضا و قدر الهی هستن که مثلا تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا، به همین معنایی که به طور طبیعی تبدیل و تحویل نمیشن، اما با دعا هم نمیشه. چرا؟ خود دعا از مظاهر سنت خداست، صدق خودش از مظاهر سنت های الهی است.
خیلی ممنونم. 912-2049 فرمودن که اگر برای اموات صلوات بفرستیم برای اونها چه میرسد؟
این اونجا چی نیاز داشته باشن؟ و این صلوات در واقع حالا اونجا تبدیل به نور میشه، نور هم که عرض میکنم باز منظور همون نور برزخی است. اونا با اون نور برزخی اون چی که اراده کنن، با اون قدرتی که از طریق صلوات بهشون میرسه، نفسشون سعی وجودی پیدا میکنه، بعد ارادهشون محقق میشه، نفسشون منشأ میشه. میدونم یکم پیشده صحبت کردم، یکم بیشتر اگه دقت کنید مطلب روشن میشه. این صلوات نوریست که به اونها میرسه، انرژیست که به اونها میرسه، سعی وجودیست که پیدا میکنن، با اون سعی وجودی آنچه که نیاز داشته باشن، آنچه که دلشون بخواد ایجاد میکنن.
بسیار عالی. سوال کردن که حضرت خضر علی نبی و علیه السلام در زمان کدام پیامبر حالا به تعبیر ایشون غیب شدند و تا الان چند سال دارند؟
من بعد سالهای دوستان رو باید در گوشون پاسخشو بگیم. از کنم که تقریبی شاید مثلا قریب 5 تا 6 هزار سال تقریبی عرض میکنم دوران حضرت خضر تا الان باشه. و ایشون ظاهرن پیامبری که با آسمان رفت ادریس، حدود دوران حضرت ادریس بوده ایشون، حضرت خضر اون حدودها بوده.
بسیار عالی. سوال کردن که 912-4271 که من نمیدانستم که مستطیع برای حج شده ام، حالا که فهمیدم یک فیش حج رو به صورت آزاد خریداری کردم ولی به دلیل ویروس کرونا تعطیل شده، وضعیت من چیه؟
شما اقدام کردید و اشکالی نداره، انشالله که اتفاقی هم نمیفته. هر سالی که شما رفتید اب نداره، استطاعت رو نگه دارید، خودتون از استطاعت خارج نکنید تا زمانی که نوبتتون بشه و این کرونا انشالله بره و شما بتونید بدید حج انجام بدید. الان دیگه اقدامتون درسته، تا حالا خوب اشتباه کرده بودید، الان جبران کردید، با خریدن فیش آماده رفتن هستید، بنابراین این استطاعت رو نگه دارید تا انشالله حالا هرچی ساده تر این بلا برطرف بشه و شما این دین را از گردن خودتون بردارید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. میدونم که خیلی از بینندگان عزیز از شما التماس دعا دارن، من جای این بینندگان و همه دوستان اینجا عرض میکنم که ما رو دعا بفرمایید در ماه مبارک رمضان در اعمال و عبادت هاتون. و ما هم متقابلا حضرت عالی رو حتما دعا کردیم و میکنیم نسبت به این که حتما سلامت باشید و از وجودتون استفاده کامل شده. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و پیام هاتون به دست ما میرسه. ممنونم از ابراز ارادت هاتون. خدمت ایست و توفیقی است که نصیب ما شده و امیدواریم که بتونیم بهتر از گذشته در خدمت شما باشیم و این کارهایی که انجام میدیم مورد رضای حضرت حق و مورد توجهات ولی الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گل نرگس آبروی دالم خیالت شی می رود ز خیالم جمالت جان عشق چونیم به ما